روح مقدس امیر المؤمنین علی صلوات الله علیه اسباب ظهور امام زمان علیه السلام را هرچه هست فراهم فرماید و موانع ظهور آن بزرگوار را برطرف نماید صلوات سوم را به امام زمان تقدیم کنید. بحث ما در راه های نفوذ شیطان در دل بود. عرض کردیم شیطان خودش این راه ها رو قبل از اینکه عملی کنه به خدای متعال عرض کرد و خدای متعال برای اینکه حجت رو بر ما تمام فرموده باشه عبارات او را و مطالب او را در قرآن شریف نقل فرموده. در سوره مبارکه نساء آیات 118 و 119 همین مطالب رو بیان فرموده. شیطان اول به خدا عرض کرد لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا، من گروهی از بندگانت رو به خودم اختصاص خواهم داد و اینها رو بندگی خودم میکنم، نمیذارم بندگی رو بکنم. از چراهایی وارد میشم، اول گفت لق و ذلن لهم که اینو معنی کردی چجوری شیطان گمراه میکنه، بعد گفت ولق و منیت لهم من اینها را دوچار آرزو میکنم. اینو دیشب عرض کردیم، پریشب عرض کردیم، یه دیگه از این بحث باقی مونده که امشب عرض میکنم تا برسیم به این جمله ولا آمرنهم فلیبتکن آذان الانهار. این یعنی چه؟ و بعد ببینیم ما به این بدبختی مبتلا هستیم یا نه، شیطان از اون راه تونسته ما رو به زمین بزنه یا نتونسته. از این راه ولا آمرنهم فلیبتکن آذان الانهار چی میخواد بگه آیه شریفه؟ و بحثی که از صحبت های دیشبمون و پریشبمون راجع به امنیه و آرزو باقی مونده اینه، عرض کردیم آرزو اصلش چیز بدی نیست، آرزو خودش چیز بدی نیست، آرزو بستگی داره به چی تعلق بگیره، چه چیزی معمول انسان و مورد آرزوی انسان قرار بگیره. اگر چیزی که مورد عمل و آرزوی انسان قرار میگیره انسان رو از خدا و آخرت و مرگ و توبه غافل کنه و نتیجهش این باشه که انسان به توبه موفق نشه، این همون اسلحه بزرگ شیطانه. یک کسی از امیر المؤمنین سلام الله علیه نصیحتی تقاضا کرد، حضرت شروع فرمودن بیان مطالبی رو، فرمودن لا تکن ممن یرجو الاخرت بغیر عمل و یرج توبت بطول العمل. تا آخر که یک صفحه اونیم تقریبا فرمایش خیلی مفصلیست، خیلی زیباست. فرمودن که از کسانی نباش که خیال میکنن می آدم آخرت اوضاعش خوب بشه بدون عمل بدون بندگی، نه نمیشه آدم. و از کسانی نباش که توبه را به تأخیر میاندازن به خاطر اینکه به آرزوهای دراز مبتلا هستن. وقتی به آرزوی دراز مبتلا شدن قهرن توبه به تأخیر میفته. پس توبه ای که آرزوی توبه را به تأخیر میاندازه خیلی بده، یعنی اونجه که دست و پای انسان رو به همین جا گیر بندازه. اما اگر آرزو رفت به جایی که انسان رو کمال بده، مثل همون عبارتی که از مناجات خمسه اشعره عرض کردیم نسبت به پروردگار و وصل و کمونا نفسی نمونیت و نفسی، خدایا همه آرزوهای من در یک کلمه خلاصه میشه، اونم رسیدن به تو، اونم جلب رضای تو. و وصل و کمونا نفسی در دعای ندبه میخونید به نفسی انت امنیت تو شائق یتمنا به مؤمنن و مؤمنتن ذکرا فحنا، جان به فدای تو مولا، تو آرزوی هر مرد و زن با ایمانی هستی که همینقدر به یادت بیفتن نالشون در بیاد، همینقدر به یادتو بیفتن دلشون به سوی تو فر میکشه. حنه هم به معنی اشتیاقه هم به معنی ناله است، هر دو همینجا مناسبه. در کراف حنه همینقدر به یادت بیفتن گریهشون میگیره، چون میبینن که همه رو میبینن اما تو رو نمیبینن. عزیزون علی ان ارم خلقه ولا تو را، از همه بیشتر میسوزن برای این که عزیزون علی ان ابکی یکم و یخدل کلبرا، من شما رو میخوام برای تم میسوزم گریم میکنم ولی دیگران بیجفا متفاوتن نسبت به وجود مقدس شما. این سوز داره برای محب امام اصغر و آقانانه الفدا. ببینید حضرت رو امنیه تعبیر فرموده، به نفسی انت امنیتو، تو آرزوی مؤمنی هستی. امام اصغر و آقانانه الفدا آرزوی مؤمنینه و مؤمن آرزوش این است که خدمت حضرت شرف یاب بشه، مؤمن آرزوش این است که مورد رضاگت و پسند حضرت قرار بگیره. بد نیست که، پس هر آرزوی بد نیست. اینجا چون اکثر آیون جمول هستید یا بازاری هستید یا مؤسسه یا دانشجو، برای شما عرض میکنم سن شما سن امید و آرزوست. هر کدام از شما الان در شرایطی به سر میبرید که برای زندگی رو نقشه ها کشیدید. اگر راستی به این بحث های دو سه شبه من درباره آرزو تأمل فرموده باشید، بعد نیست بنشین تو خونه، نمیخوام اون کاغذ بیارید، همینقدر یه نیم ساعتی خلوت کنید با خود دون بنشین فکر کنید ببین زندگی واقعا آرزوتون چیه، ببین واقعا چی میخواید. دلتون میخواد 10 سال دیگه چی بشید؟ دلتون میخواد 20 سال دیگه چی بشید؟ دلتون میخواد 30 سال دیگه چی بشید؟ دلتون میخواد بعد 50 سال دیگه چیکاره بشید و چی داشته باشید؟ هم در مادیات و هم در معنویات نگاه کنید. این آرزوهات رو بسنجید با این ملاکی که عرض کردم. یعنی اگر آرزویی از اون آرزوهایی از سنخ اون آرزوهایی است که توبه رو از انسان میگیره، آخرت رو از یاد آدم میبره، انسان رو به اینجا علاقه‌مندتر میکنه، بلش کنید. بدانید دام شیطانه، بدانید نقشه ایست از سوی شیطان و بدانید که او در دل نفوذ کرده. و اگر نه آرزوییست که از این قماش نیست، از سنخ به نفسی انت امریکت و شاهکن که زمن نار، از سنخ و وصل و گمونا نفسی، از این قماشه، از خدا بخواهی بیشترش کنه. در زیارت آل یاسین به حضرت بقیت الله ارواحنا فدا ارواحنا السلام علیکم به جوامع السلام، یه دیگه اشمینه از اون جوامع السلام، السلام علیک ایها المقدم المأمول، شما مقدم هستی، مقدم بر همه هستی، از حید زمانی هم مقدمی، از حید رسمی هم مقدمی. از حید زمانی مقدمی بخاطر اینکه امروز ما نشستیم به امید اینکه شما بعد ظهور بفرمایید. دور جهان به سلطنتش قائم تا کی کند قیام مجدد را. الان ما به انتظار هستیم تا شما تشریف بیارید، پس شما مقدمید، یعنی پیش رو داشته شده هستید و معمولید، یعنی همه آرزوها متوجه شما، بلکه شما عین آرزوهای ما هستید، شما عمل ما هستید، شما اونی هستید که متعلق آمال ما، متعلق آرزوهای ما، شما معمول ما هستید. این آرزو که بد نیست که با این ملاک و با این ضابطه آرزوهای خودتون رو بررسی کنید، ببینید واقعا چی میخواید. در مادیات ببینید آرزوتون چیه. خب بالاخره هر کسی خونه خوب میخواد، ماشین خوب هم میخواد، بلکه روایت داره در بخار شریف من سعادت المرء صحت و داره. یکی از خوشبختی های آدم اینه که خدا به آدم خونه وسیع بده، یکی از خوشبختی های انسانه خواستن خونه. بعضی چیز بدی نیست. خب خوب آدم آرزو داشته باشه که خونه خوب گیرش بیا، در حد آرزو یا خوب انسان آرزوی مال و ثروت داشته باشه، آه چطوره؟ انسان آرزوی جاه و مقام و شهرت و عنوان داشته باشه، چطور آقا؟ اینا رو چی می‌فرمایی؟ از این آرزوها داره دیانه. اون چه که از این مقوله در این عالم عنوان تبعی و وسیله‌ای داره، عنوان استقلالی نداره. یعنی چه؟ یعنی پول را نباید برای پول خواست. این جهان جای اقامت نیست. خدا رحمت کنه بیت کاشانی رو، تو دیوانش میگه این جهان جای اقامت نیست، جای عبرت است. زینتش را دل نباید بست، باید دید و رفت. اگر انسان دل بست به این چیزهایی که خدا به عنوان اسباب ترقی در اختیار انسان قرار داده، به جای اینکه اون اسباب در استخدام من قرار بگیرن، من میشم نوکر اونا، من میشم اسیر اونها، من زندگیمو جهت میدم در اون سراغ و در اون مسیری که این اسباب رو حفظ کنم، پول رو حفظ کنم، مقام رو حفظ کنم، به هر مسیری که هست حاضرم خلاف شر مرتکب بشم ولی ریاستم رو از دست ندم، حاضرم ریاستم رو حفظ کنم به هر طرزی که هست، حاضرم خلاف شر رفتار بکنم پولم رو از دست ندم. به همین جور اگر این جور آرزو به دست نمیخوره، یعنی آرزو دارم به پول برای خود پول، این چیز بدی، این خوب نیست. اما اگر آرزوی من امام السلام الله علیه خونه هم میخوام برای ترویج حضرت، پول هم میخوام برای ترویج حضرت، موقعیت هم میخوام برای ترویج حضرت، همه نعمت ها رو میخوام برای استخدام در خدمت حضرت، که عیب نداره که، این که عیب نداره که. اما دیگه اینا آرزو نیستن، آرزو خود امام السلام الله علیه تبعاتشن. البته که خوب خدمت کردن ابزار میخواد. خصوصیش اینه که این جور آرزو بستن دیگه دلبستگی نیست، آرزو به چیزی دیگر. انسان دنبال ابزار و ادواتش میگرده، دل نبستن به پول. بود بود نبود نبود. اگر حضرت سلام بدونن پولی در اختیار من قرار بدن، تبلیغشو بکنم، خودشو قرار میدن. اگر حضرت سلام بدونن موقعیتی در اختیار من قرار بدن که از اون موقعیت به نفع امام عبد و ترویج نام مقدس حضرت استفاده بکنم، خودشو قرار میدن. یه وقتی من برای دوستان یک مثالی میزدم، بد نیست الان عرض کنم، جمعون هستن کردم. شما الان سن دو سن آرزوه، سن دو سن امیده، سن دو سن نیست که همش بشین نقشه میکشید که در سال دیگه چجور میشه، خب وقتی که دکتر آقا میگنم بعد چی میشه، یا اگر وقتی تو بازار هستید وقتی که مثلا این مغازه خریدم بعد چی بشه بخرم نخرم، همش تو همین ماجرا هست. الان باید بررسی بکنید به چی دل بستید، یعنی واقعا به چی آرزو دارید. آرزوتون محدود به همین چارچوبه زندگی 60 ساله است یا پا فراتر گذاشتید و به چیزهای دیگه ای دل بستید که دوامش بیشتره و باید به اونها دل بست. این جمله رو خوب دقت بکنید. اگر راستی آرزوی شما امام زمان سلام الله علیه، نمیخواد یه وقت ممکنه کسی اینو بهانه قرار بده، همش دنبال پول باشه، بگه من میخوام در خدمت حضرت قرار بدم، در راه حضرت قرار بدم، در راه حضرت تبلیغ کنم، دنبال شهرت موقعیت باشه، اسم بشه امام زمان بگذره، بگه من میخوام حضرت که مردم دور من جمع بشن امام زمان رو معرفی کنم، میخوام مرید بازی کنم، اسمش رو میگذارن امام زمان معرفی کردن. خدا حضرت که خبر داره. یک مقدمه میخوام اینجا بگم، همون مثالی که عرض کردم که تقریبا این مطلب رو روشن میکنم و شرطش یک صلوات بر محمد و
اینها
رو مورد بررسی قرار بدید، ببینید واقعا آرزو و امام زمان سلام الله علیه هست یا نیست. اگر هست خدا رو شکر کنید، اگر بشه حالا وقتشه، شما جوانی، شما اول سنته، الان که وابستگی کمی، علاقه هات کمی، بعد ازدواج می‌کنی، بعد بچه دار بشی، بعد خونه، بعد مغازه، بعد ماشین، سرمایه، این بعد اون بعد مشکل میشه. الان علاقه نداری به چیزی، الان وابستگی نداری، الان که وابستگی نداری یه کاری کن دلت پیوند بخوره به امام حضرت سلام الله علیه و هیچ چیز را نخواهی مگر در مسجد حضرت. اگه این شد اون وقت از آرزوهای شیطانی در امانی. یک از دلش میخواد بهتر همه شعر بگه. یه رفیق داشتم من اهل شعر بود، بعد از چند سال دیدمش چیکار میکنی تو شهر خودمون؟ گفت که هیچ، مشغولی، میرم دانشگاه. خب آره مثلا چه رشته ای؟ ادبیات درس میخونم. خب رشته شعر دیگه. خب کجا میری؟ با کی میشینی؟ با کی؟ گفت که بله ما مثلا صبحای جمعه یک جلسه داریم. گفتم دعای لطف بخندی؟ گفت نه آقا، نه توی مایه ها نیست. بعد چی ها تو چه مایه ایه؟ هیچ یه دست از نظر که جوان هایی که اهل شعر هست اونجا ما جلسه نمیدونم شاعری داریم، شعر رو بگیم در هفته هفته ما شعر گفتیم، بشینیم اونجا میخونیم و حق و اصلاح میکنیم. کی بهتر گفته؟ گفتم بعد درباره چه موضوعات شعر بگیم؟ گفت نوعا موضوعات اجتماعیه. گفتم که چه هدف رو دنبال میکنید؟ موند درباره موضوعات اجتماعی شعر گفتن که بد نیست که آقا به چه هدفی شعر میگی؟ ولی اگه شاعریت قوی بشه بحر قوی هم شد ثم مادم و بعدش چی؟ اینا ارزش هدف قرار گرفتن نداره عزیز من. دوستان به زحمت یه صلوات بر حضرت همه بیان جلو تا باز هم صلوات بر حضرت آدم در موضوعات اجتماعی شعر بگی که بعد دادی چه اشکال داره آدم شعر خوب بگی، ولی به چه هدفی؟ به هدف رقابت کردن و بعد رئیس و شعرا شدن، اشعر و شعرا شدن. اینا قابل هدف قرار گرفتن نیست. اون یکی دیگه علاقه به یک ورزشی داره، همه فکرش متوجه اون ورزش جوانه دیگه. اون یکی دیگه به مقاله نویسی و به این چیزا رو برده. اون یکی دیگه به کتاب‌های امور هنری و یا به کتاب‌هایی که می‌دونم ادبیات اصیل فارسی و حالا که عبدالله موسیقی اصیلم داشت نشده و خلاصه همش این موضوع هی میچرخه هی میخنده. خب بعدش چی عزیز من؟ بعد حالا چیکار کنیم؟ یکم فکر کن دوباره چی میگردی؟ بهترین شعرم گفتی، بهترین مقاله‌ام نوشتی، رئیس شعرا هم شدی، رئیس الادبا هم شدی، از در موضوعات هنری هم بهترین هنرمند شدی، و بعدش چی؟ بعدش من عمر برگم موضوع بری. یعنی واقعا انسان محدود به همین 60 ساله. ببینید قرآن چقدر زیبا در یک جمله همه چیز رو فرموده. آقا آدم باید دل ببنده به چیزی که وقتی آدم از دنیا رفت باهاش بیاد، و اون چیزی نیست فقط عمل صالح. بله کار خوب کاری آدم کرده که خدا به پسند صالح بودن چون خدا امضا کنه، نه من و شما صالحش بپنداریم. این با آدم میاد و این عمل صالح چیزی نیست مگر بعد از اعتقاد صالح، و اعتقاد صالح وجود ندارد مگر بعد از شناختن رابطه بین خالق و خلق که قدرت خداست. پس آدم تا اون نشسته اعتقاد صالح نمیشه، تا عقیدهش درست نباشه عمل صالح نمیشه. پس همش برگشت به شناخت کسی که به حسی ما مفهوم میده. قرآن یک کلمه فرموده بقیت الله خیر لکم. چقدر زیبا این کنتم مؤمنین. آقا راستی میخوای یه چیزی به دردت بخوره که دنیا تو آباد کنه، آخرت تو اصلاح کنه. یعنی واقعا اگه از شما بپرسن شعر برای چی میگی، بگی برای انجام وظیفه‌ای که در مقابل خدا دارم. از این بارده چی آقا؟ برای چی دنبال نقاشی رفتی؟ که بتونم در مجالسی که مربوط به اهل بیت از این مقوله استفاده کنم برای اهل بیت. برای چی دنبال خط رو گرفتی؟ برای چی تمرین سوکس میکنی؟ برای چی اینقدر قرآن یا به هیچ از که تمرین میکنی که با قرائت بخونی؟ برای چی هیچ تو مقاله نویسی کار میکنی؟ برای چی تو کارهای هنری وارد شدی؟ میگه آقا همه اینها وسیله میخوام از این قبیل کارها و از این مقوله هم بتوانم دلی را به سوی محبوب بکشونم. چون به دل دوست به هر حیله رسی باید کرد، فقط حیله حیله شرعی باید باشه، راه چارش راه شرعی الهی باید باشه. حرف اضافیه؟ حرف اضافیه. الان دیگه درست شد. بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اونی راستی راستی دنیا و آخرت انسان رو عطا و نوازش اگر خواستی جوان، عطا و نوازش اگر خواستی روان از دو دستش دو دریاستی. بازم تکرار میکنم، بنشینیم فکر کنیم دل به چی بستیم، به چی آرزو بستیم، آرزومون چی زندگی واقعا چی میخواییم. ما الان اول جوانی وقتی وارد زندگی میشیم، جوانی ما که تو بازار میرن اول بگید یک سرمایه الان بسن یکم بارد فکر کنید خوب بخوام این سرمایه بله در اختیار من قرار بگیره که دستم بگن دراز نباشه، زور نکنم، هر زمد که بخواد داره هر زمد که تهیه پول و یرفا به کارهای خلاف کشیده نشم. آفرین باری کرده دیگه چی؟ خب این تازه اول کار بود، حالا پول دست بودی، پول مخواه برای چی؟ پول مخواه برای چی؟ زندگی بیشتر خوب، زندگی با یه قدر از زمد پول هم بیشتر خوب، بیشتر جده میخوای واقعا به اندازه خرج از روزت کار میکنی و بیشترم کار میکنی، برای چی میخوای پول تو؟ ببین برای پول خواستن هدفی رو دنبال میکنی که پول را وسیله‌ای برای رسیدن به اون هدف قرار داده باشه یا نه. اون هدف چی؟ اون هدف فقط مسائلی است که باقی مردم بهش دل بستن یا هدف از امام اعظم و بخاری و جلب رضای حضرت. هدف چی؟ هدف چی هست شما؟ دنبال چی هست زندگی؟ دنبال چی میگردی؟ بس دیگه تو این مبحث دیگه بیشتر ادامه دادم، جنبندی کنم. شیطان گفت به خدا، گفت خدایا من این بنی آدم رو گمراه میکنم. چجوری؟ اینا رو دوچار آرزو میکنم. چه آرزوهایی؟ از روایات عرض کردیم آرزوهایی که کاری میکنن آدم از قیامت غافل میشه، همش به همین جا میچسبه. این بد چیزیه، چون انسان که محدود به همین 60 سال نیست، این همه آسمون و زمین و خورشید و ماه و میوه و هر طرف آب و دریا و همه همه برای 60 سال برای 50 سال میارزه یا نه؟ انسان برای جای دیگه است. انسان به تعبیر پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم مثل مسافری است که از یه راه دوری آمده، الان رسیده به یک درختی، سایه ای داره، نهر آبی هم جاریه، نان و پنیرش در آورده، توی آب شسته، خورده، بعدم زیر درخت استراحت کرده، بعدم پا میشه میخواد بره، به راهش ادامه میده. از اینجا نیست و برای اینجا هم نیست، از یک جای دیگه اومده، به جای دیگه هم خواهد رفت. امیرالمؤمنین صلی الله علیه و آله و رحم الله من عرف من عین و فی عین و الی عین. خدا رحمت کنه اون کسی رو که بفهمه از کجا اومده، در کجا اومده، به کجا خواهد رفت، بفهمه که برای اینجا نیست و برای اینجا نیست و محدود به اینجا، این بفهمه محدود به اینجا نیست. اگر محدود به اینجا نباشم، نباید آرزوهای من هم در همین 60-70 سال منو محدود کنه. باید بیشتر فکر کنم، باید پا فراتر بگذارم، باید وسیع‌تر بیندیشم، باید پول را و مقام را و شهرت را و علمیت را و هرچه و هرچه را که الان به دل بستم وسیله قرار بدهم برای اون جهان وسیع‌تر. برای این نوع آرزو اشکال نداره. اون خدای متعال دیگه خودش میدونه به کی چی بده. شما اصل داشته باش، آرزو جلب رضای حق، تحصیل رضای امام عرض سلام الله علیه باشه، تو مسیر دیگه هر چه از اسباب، ادوات، ابزار، آلات احتیاج داشته باشی خود خدا بهت میده. نمیخواد به اینایی که ابزارن دل ببنده و اینا آرزو باشن، نه، اینها وسیلن، نباید اینها آرزوی انسان قرار بگیرن. خیلی سخته، خیلی انسان باید بکوشه. البته قدم اولش اینه که ببینه به چی آرزو داره و به چی دل بسته، واقعا چه آرزوهایی داره، همونها رو بررسی بکنه، بعد حق و اصلاح بکنه، ببینه واقعا توی این آرزوها چیزی هم هست که خدا و پیغمبر نپسندند به عنوان آرزو برای ما یا نه. این تمام شد. راه بعدی برای اغوای مردم از طریق شیطان گم بلا آمرندهم فلیبتکن آذان الانعام. خدایا من به اینا دستور میدم که اینا برن گوش شترها، گوش هر دوت گوسفندا اینا رو ببرن. شما تو الان گوش شرط شتر بردین، خدا رو شکر بس ما یکی از این یک طرح شیطان در امان بودیم. ما تا الان گوش هیچ از گوش بازاریا و مشتریا رو خیلی بریدیم، ولی گوش شیطون نبریدیم، گوش عرض کنم خدمت انبرتون گوسفند و گوش آدم بریدیم. شیطون که نگفت من یک کاری بکنم اینا گوش آدم ببرن، که گوش آدم بردن طور نیست، ولی دو دو من را دویست من بروختن ولی این گوش آدم بریدنه، اشکال داره آقا طور نیست که این بدون اینکه نمیشه کارده میکرد آقا. بله مگه چهار تا حرام مرده که بزیم وزمون با انبیا چی عزیز من؟ ای خواهم چهار تا حرام باید باشه ملا زندگی واقعا صفا نداره. بله همین چهار تا دروغ و چهار تا کلک و چهار تا حب اینا صفای زندگی نقل زندگی هست. بله الله اکبر، خدا نقل زندگی را که لبخند امام عصر به ما بچشونه و خدا مزه رضاقت او را به ما نشون بده که ببینیم واقعا زندگی دینی و زندگی ایمانی و زندگی الهی چیه. خب برای دیگه چون ندیدیم حقیقت راه افسانه زدیم. شیطون گفت من دستور میدم، اما این لآمرن نهم خیلی جمله جالبیه و این تصدیق میکنه عرائض قبلی ما رو که از آیات شریفه قرآن عرض کردیم شیطون دست کسی رو نمیگیره به گناه وادار کنه، فقط طرح میده، برنامه میده، تز میده. این منم که از دستورات او پیروی میکنم. اینجا صریح میگه لآمرن نهم، من به بنی آدم امر میکنم، دستور میدم که چی؟ که برن گوشه اینا رو ببرن. به تفسیر مجمع مراجعه کن، تفاسیر دیگه. در جاهلیت رسم هایی بود، بعضی از این رسم ها را اسلام وقتی ظهور فرمود اجازه داد، تجویز کرد. بدن که دیگه یک انسان کامل چقدره؟ این مقدار دیگه انسان کامل مطابق مقدار دیگه ایست که در زمان جاهلیت برای قتل یک انسان معین کرده بودن. بعضی از رسوم را شرع مقدس حرام کرد، تجویز نکرد. به بعضی از این رسوم قرآن شریف اشاره کرد، رسمایی داشتن. بشر شکی درش نیست که فطرتاً خدا رو قبول داره، گرچه یعنی بشر از درون میابد که قائم به غیره، وابسته به غیره، اراده او به دست غیره، اختیار او به دست غیره. اصلا اگر اون غیر نباشه این قوام نداره، این سر با خودش بند نمیشه، بلکه موجود نخواهد. انسان وقتی به خودش بیندیشه ای رو میابه و این نتیجه تعریف پروردگار از نفس خود را که در عالمی که قرآن شریف عرض را که ذریت ها این ماده زر مشتقه، در رواقات هم اسمش عالم زر گذاشتن، خدای متعال به بندگان این حرفایی داده، مطالی مطبخ برموده اونجا خودشو معرفی کرده. این بحثش باید من بر چیزی که ممرز کنم، انسان این رو میابه، بعد که به راه میفته دنبال همین احساس درونی و ادراک درونیش به خطا دوچار میشه. برای اینکه به خطا دوچار نشه خدای متعال پیغمبر میفرسته، این پیغمبر بیاد راه واقعی رو بهش نشون بده. امیر المؤمنین سلام الله علیه فرماید فبعث فیهم رسولا و باتر الیهم انبیاء لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یسیروا لهم دفائن العقول و یحتجوا علیهم بالتبلیغ. خدای متعال انبیا رو فرستاد، پیغمبرها رو فرستاد برای اینکه میثاقی را که با فطرت شماها بسته بود از شماها پس بگیرن. انبیا یعنی بگن طبق همون میثاق، طبق همون پیمان عمل کنید. نعمتی را که بهتون داده بود و فراموش کردید که اون نعمت معرفت الله است، شناخت پروردگاره، به یادتون بیارن. بابا چرا بود؟ مگه شما خدا پرست نبودی؟ مگه شما خدا شناس نبودی؟ چرا بودپرستی میکنید؟ یادتون بیارن. و بعد هم اون گنجینه ها ایرا که خدا در زمینه یه عقل شما دفت کرده هست اینا رو شکوفا کنن و یوسی رو لهم دفاعین العقول. و بعد هم خدای متعال بردای قیامت به شما بگه چرا خلاف کردید؟ تا مخواستی میگه نمیدونم، میگم بگه پیغمبرها تبلیغ احکام من نکردن و یحتج و علیهم به تبلیغ. انسان وقتی از درون احساس نیاز به معنویت کرد، نباید به صرف این احساس نیاز خوب گوش بدید، به صرف این احساس نیاز دنبال هر مسیر عاطفی را بیفته. خب این احساس نیاز میکنه به یک بعد معنوی. فیزیولوژیست های روسیه در چندین سال قبل یک کتاب چاپ شد به نام بله توحید فطری یا ایدئولوژی ماتریالیسم، بسیار کتاب خوبی بود، مال آقای غلام علی باقری اگه اشتباه نکنم. این کتاب من 18 سال قبل دیدم، اون موقع 25 ریال قیمتش بود، خیلی کتاب کوچک بود، خیلی ارزنده. اونجا از ارگان جوانان کمونیست در بکنم شوروی از مجله رسمیشون مطلبی نقل کرده بود، مجله در اونجا منتشر میشه، مطلبی نقل کرده بود که تازگی فیزیولوژیست های روسیه کمونیست از خدا بیخبر و خدا نشناس در سلول‌های مغز سلول‌های ناشناخته‌ای کشف کردن که تا الان نمی‌دونستن و هیچ دکتر و طبیبی نمی‌دانست که این سلول‌ها برای چی هست. الان کشف کردن که این سلول‌ها فقط برای ارتباط با ماورای ماندن. غذای اینها هم چیزیست که مسلمون‌ها و اهل دین اسم اون رو دعا و مناجات می‌گذارن. سنگ نیست، غذاش آجر نیست، غذاش گوشت سبزی لبنیاته. سلول‌های مغزی شما هم هر بخشش مربوط به یک کاریه، غذاش همونیست که این سلول مربوط به اونه. این سلول‌ها مربوط به ارتباط با ماورای ماده و متافیزیکه و اصلا وقتی بشر با این روحیه عرض میکنم که سر و کار نداشته باشه و این جهت نداشته باشه، این سلول‌ها مثل معده خالی از غذا میمونن، ارضا میشن. وقتی انسان جنبه معنویش تأمین شد، وقتی انسان جنبه روحانیش تأمین شد، وقتی سلول‌ها ارضا میشن، به قضاشون رسیدن، اینو کمونیست‌ها میشن. بعد جوانان کمونیست در پایان مقالهشون و در پایان گزارششون مطلبی نوشته بودن که این آقای نویسنده یک کتاب تو کتابش آورده بود و اون این بود، نوشته بودن بنابر این گردانندگان عرضبت حزب مرکزی کمونیست و سردمداران عرضبت کمونیست به جهانی باید درباره اعتقادشون راجع به مذهب تجدید نظر کنند، چون اونها میگفتن مذهب افیون ملت هاست، مذهب مخدر است، مذهب تریاکه. حالا معروف شد مذهب ریشه درونی داره، انسان در درون دستگاهی دارد که این دستگاه وجودش خبر میدهد از اینکه در بیرون یه خبری هست که این دستگاه برای ارتباط با او تعبیه شده. اگر کسی بگه آقا من غذا رو قبول ندارم، میپرسیم بس معده برای چیه؟ وجود معده در این دست برای اینکه در بیرون یه غذایی هست که برای این معده هست. وجود هست و این دستگاه و این سلول ها، این بخش از سلول های مغز بهترین گواه هست که در بیرون یه چیزی هست به نام روحانیت، معنویت، متافیزیک، ماوراء ماده که فقط جنبه های معنوی میتوانند این سلول ها رو ارضا کنند. تمام؟ این مطلب درونیست، این مطلب فطریست، این مطلب نیازی به تعلیم نداره. انسان در فطرتش خدا رو میابه، یعنی که یعنی میفهمه که کسی هست که او رو خلق کرده، بحثی هم برش نیست. بعد گمراه میشه چون احساس میکنه مبدعی داره، میداند که خالقی داره، میداند موجد و صالحی داره، میدونه کسی هست که به او وابستن. از امام باقر سلام الله علیه سوال کرد که آن صمد معناش چی؟ الله الصمد. فرمود هو السید هو السید المسمود الیه فی الحوائج، یعنی کسی که هر کس هر جا گیر بکنه، چه دین داشته باشه چه نداشته باشه، بی اختیار به یک جایی ملتجی میشود. او وقتی که انقطاع کامل حاصل بشه، اتصال بعدش قهریست و اداره که بو فلفل دعوه باها مخلصی دله الدین فلم ماند جهان دنبالشه. بلافاصله این اتصال بعد از انقطاع کلی که حاضر شد، نجات دنبالش میاد. او خداست، او بزرگواری که همه وقتی از همه جا منقطع میشوند به او متصل میشن، او خداست، او صمده. معنی صمد اینه، این درست شد. او وقتی انسان احساس کرد که همه چیز تو مادیات دور نمیزنه، همه چیز در پول خلاصه نمیشه، همه چیز در شهرت و مقام تمام نمیشه، بابا انسان یه بعد دیگه هم به نام معنویت داره. انسان عاطفه داره، انسان محبت میخواد، انسان احساس داره، انسان معنویت میخواد، انسان روحانیت میخواد. تو این مسیر خدای متعال انبیا رو فرستاده که بشر رو جهت بدن، به قول شماها کانالیزش کنن، یعنی اون در یک مسیری قرار بدن که منحرف نشه. بیشتر انحرافات بشر همین بعد انحراف عاطفی و معنوی است. خب دستش به جایی نرسیده، نگاه میکنه از یک گاوی یک عمل خارق العاده ای میبینه، مثلا طبق حساب خودش با گاوای دیگه فرق داره، مثلا این گاو یه قدری عصبانی که مرتب تر و منظم تره، این گاو برای او کم کم حالت تقدسی پیدا میکنه. بعد دیگه شروع میکنه به این گاو اظهار احترام کردن. اگر جناب گاو تشما بردن وسط جاده خوابیدن، هیچ ماشینی حتی حق بوق زدن نداره، تمام باید ولو زن بارداری توی ماشین باشه، اون زن باید گاو بزاید، ولی گاو رو از جا کسی بلند ننماید، باید گاوه بیست. هر وقت حوث فرمودن جناب گاو تشریف ببرن، اهلا و سهلا مرحبا، وقت بعد باید ماشین رو بیفتن. قداست به این حد میرسه. یکی دیگه نگاه میکنه به آب، عجب اگه این آب نبود ما چجوری ما زنده بمونیم؟ ببینید، رفت یک سیری از معنویات، رفت یک سیری از ارتباط انسان با مبدأش، از ارتباط انسان با اساس خلقتش، از ارتباط انسان با مانی بقایش، اصلا رفت یه عالم دیگه از پول و مقام و چشم و همچشمی و جهاد مادی رفت بیرون. آب برای او قداست پیدا میکنه. یک از دیگه به آتش میگه عجب اون شب دیدی از آتش نه ما از سرما میمردیم، اگه آتش نبود اونجا ما راه رو پیدا نمیکردیم. بعد کم کم به آتش رو میاره. همین جور هر کسی یه کاری میکنه یه جوری این بعد معنوی خودش رو اشباه کنه. این در همه اقوام و ملل هست. مدتی بود من فکر میکردم که سرخپوست ها چه مذهبی دارن، سرخپوست های امریکایی چه مذهبی دارن. مدت ها بود این فکر بودم تا بعد در یک کتاب پیدا کردم که نه، اینا هم دارای آداب و رسوم مذهبی هستن، اینا هم برای مرده هاشون مراسمی دارن، برای عرض بر موقع ازدواجشون مراسمی دارن، برای عرض بر همه این حرفا. مثلا شما یه آداب و رسومی دارید، اونها هم دارای یه آداب و رسومی که از سنخ مادیات نیست دارن. در همه اقوام و ملل بشری، افریقایی ها، سرخپوست های امریکا، زردپوست های چین، هر جا که شما برید میبینید یه حرکاتی مشاهده میکنید که اینها نشانگر این است که بشر میخواسته بعد عاطفیشو ارضا کنه. اما واقعا همش درسته؟ یعنی واقعا به گاه باید اینقدر احترام کرد؟ یعنی واقعا به آب باید در حد پرستش احترام کرد؟ به آتش باید در حد پرستش احترام کرد؟ یا نه مطلب چیزی دیگه است؟ همینجور که میای به بودایی ها میرسید، اونها قوی ترن، به مرتاد ها میرسید، به هندوها میرسید، به سیک ها میرسید. ببینید عجب بودایی های قدیم آداب و رسوم عجیب و غریبی داشتن، کم کم رو آوردن به مسئله تصفیه باطن، به مسئله تزکیه نفس از راه ریاضت. یک کارهای عجیب و غریبی کردن برای اینکه جهات مادی رو به کلی از بین ببرن و جهات معنوی را به سرحد اعلای ظهور و بروز برسانن. به اینجا هم بشر رسیده. اینا کم کم رشد کرد، آمدن ممالک این طرف اون طرف، فرقه ها این درست کرد که این فرقه ها دارای آداب و رسوم میگن که همه اینها در ابعاد عاطفی خلاصه میشه. چون انسان هم علاقه به عاطفی یاد داره، علاقه به محبت داره، علاقه به جهات احساسی داره، بی اختیار جذب میشود برای این فرقه ها و به سوی این فرقه ها کشیده میشه. آقا از کجا بفهمم اینا راست یا دروغ؟ یکی از این برنامه هایی که از و در زمان جاهلیت بود همین مسئله بریدن گوش بعضی از شترها و گوسفندا بود. یه شتری در عرب بود اسمش بحیره بود. بحیره دیگه چیه؟ بحیره یعنی شتری که بعضی ها گفتن در تفسیر مجمع چند قول نرد کرده، یکیش اینه که اگر یه شتری پنج شکم میزاهید، شکم پنجمش هم یعنی ناقه‌ای که پنج شکم میزاهید و شکم پنجمش هم شتر نر بود، این دیگه برای خیلی مقدس بود. بلافاصله گوش او را میشکافتند. بعضی گفتن از بیخ گوش رو میبریدن که معلوم بشه این بحیره است. اون وقت کسی سوارش نمیشد. اگر یه وقتی مثلا گله ای را داشتن آب میدادن و این بحیره میآمد، همه میرفتن کنار، گله ها رو مردن کنار، گوسفندا، گاو ها، شتر ها کنار، جناب بحیره بیان آب میکنن، هیچ کس حق این که او رو نهر بکنه و او رو بکشه و از گوشت او استفاده کنه نداشت. وقتی از دنیا خودش میرم بعد گوشت او رو مصرف میکردن و یه همچه قداستی داشت که حتی کسی سوارش نمیشد. خب بگه اشکال داره آقا، خب یه کسی بیاد برای قداست یک چطوری که خب زحمت کشیدن، عرض شد که پنج شکم زاییدن، عرض شد که اول دوری که آخری هم که خب نر بوده و کاکل زری بوده و شما خرج میشود مهدن انورتون که دیگه حالا ما بیم یک علامتی برای این شطور بنداریم که کسی دیگه سوارش نشه، عزتش نکنه، اگه تشنش رو زود آبش بدن، عزتش نهرش نکنن و نیزه به نهرگاهش فرو نبرن، نکشنش تا وقتی خودش داره که به زندگی رو کرد و از دنیا به مکه در بگیرم رحمت الله علیه بعد گوش رو بخوریم. توری آقا اشکال داره؟ بله. اشکالش چیه؟ خوب دقت کنید. وقتی انسان احساس کرد علاقه به یک مطلبی رو، قبل از اون که اظهار کنه علاقه به اون مطلب چه معقول باشد و چه محسوس، باید اول کاری که بکنه اینه: خدایا راضی هستی یا نه؟ اگر راضی هستی چگونه؟ این بحث رو فردا شب مفصل شرح خواهم داد. اگه این کارو نکرد مبتلا میشه به یک بدبختی به نام بدعت، مبتلا میشه به یک بدبختی به نام عجیب در آوردن و خرج دین کردن. آقا دین اصلا برای ارضای جهات معنوی شما آمده. الان از کردم تمام خدمت روحانیت قرار بگیرم. تمام اسباب مادی باید در خدمت کمال انسانی قرار بگیرم. دین برای این اومده آقا، دین برای این اومده که نعمت منسک که پروردگار، نعمت فراموش شده حق تعالی که محرمت خداست، او متجلی بشه، او به یادمون بیاد، بندگی خدا بکنیم، رابطمون با خدا برقرار بشه. و وصلکم مولا نفسی، خدایا همه آرزوهای من اینه که من به تو برسم و جلب رضای تو بکنم، بتونم یه کاری کنم که حضرت تو گفتی او رو انجام بدم، به این مقام برسم. یه آرزوی منه. دین برای این باید آقا، دین در ارضاء عاطفه، در ارضاء احساسات و محبت مردم کوتا نیمده که بعد من از جیب خودم ارتباط یک برنامه اختراع بکنم برای اینکه بعد معنوی و بعد عاطفی و روحانی افراد رو ارضا بکنم. الان شما نگاه کنید مردم چرا گاه گاهی بعضی افراد بی اطلاع جذب دراویش و صوفیه و فرقه های مختلف اینها میشن، چون کارشون عاطفیه، کار عاطفیه، کار ذکر است، آدو هر کار بخوای بکنی بکن، فقط بیا مطیع پیر بشو، هر چی پیر گفت 40 روز این ذکر بگو، 40 روز اون کارو بکن، 40 روز این کارو بکن، دیگه آزادی، دیگه آزادی. همه اونجا گل مولا عشق است و جمال تو عشق است و همش عشق است و هر دفعه گوه زندگی عشق است و همش عشق عشق است عشق است. بله راستی خدا برای ارضاء محبت و عاطفه و احساسی که خودش در ما قرار داده کوتاه اومده؟ یعنی خدا برنامه‌هایی برای ارضاء محبت در انسان‌ها قرار نداده که ما نیاز به غیر داشته باشیم؟ یکی بره آب رو احترام بکنه، یکی بره خورشید رو احترام بکنه، یکی بره ماه رو احترام بکنه، یکی آب و آتش رو احترام بکنه، یکی گاو رو احترام بکنه، یکی هم شتری که 5 شکم زاییده است بهیره به نامش گوشش رو هم قطع بکنه، بعدم دیگه سوارش نشه، بده شتر مقدس، بعدم از آب بخوره کسی مزاحمش نشه، همه برن کنار اول او آب بخوره، بعدم مردم که حق کشتنشو نداشته باشه، یه قربانی نباید بشه تا خودش بمیره. اگر این شد وقت چی میمونه از دین؟ یا باید بگیم دین برای ارضاء معنویات و عاطفه و محبت برنامه نداره یا داره؟ اگر برنامه نداره پس دین کامله، یعنی چه؟ الیوم اکملت لکم بله دین کن. آقا دینی که شیعه و سنی از پیغمبر روایت کردن برای مستراح رفتن آداب داره، برای مسواک زدن آداب داره، برای خوابیدن آداب داره، برای راه رفتن آداب داره، برای غذا خوردن آداب داره، برای معامله کردن خرید فروش کردن آداب داره، برای ازدواج کردن آداب داره، برای خواستگاری رفتن آداب داره، همه رو بیان کرده برای عاطفه و اشباع و ارضاء احساسات و این بعد قوی که انسانیت برنامه نداره به چه کمدیه. یا باید بگید برنامه داره، اگه برنامه داره خب این برنامه ها رو داره که ما عمل بکنیم یا پشت گوش بندازیم. اگر بخواد پشت گوش بندازیم بس عیاذ بالله خدا کار لغو کرده، دستوری که نمیخواد ما عمل بکنیم بیشه بچه داده. اگر هم براست ما به دستور دین عمل بکنیم بس دیگه خورشید پرستی جائز نیست، احترام به گاو مقدس جائز نیست، احترام به بوتهای مقدس جائز نیست، احترام به گوسفند مقدس جائز نیست، احترام به شتر مقدس جائز نیست، احترام به آب و آتش و آسمون و زمین و ریسمون و اینا دیگه به درد نمیخورن دیگه، چون دین خودش کامله، دین خودش کامله عزیز من، نقصی نداره آقا جان. بله اگر دین نقصی داشته باشه وقت بعد برای این که شما این نقص رو جبران بکنید به درجه دیگه برنامه بیارید، از بودایی ها بریم برنامه بگیریم، از هندوها برنامه بگیریم، از سیک ها برنامه بگیریم، از مرتاد ها برنامه بگیریم. اگه خودش کامل بود چه دست گدایی به غیر دراز بکنیم آقا؟ بله اسلام دین محبته، اسلام دین عاطفه است. شما نگاه کنید دستوراتی که شرع مقدس درباره محبت به دوستان، محبت به قوم و خویش ها، محبت به دانشجو، محبت به همسایه ها، محبت به رفیق ها، محبت به استاد، محبت به شاگرد، محبت به امام، محبت به پیغمبر، محبت به خدا بیان فرموده چقدر زیاده. شاگرد در کمتر موضوعی به اندازه موضوع محبت ما روایت داشته باشه، تا جایی که پیغمبر خدا فرمود حل دین الا الحب والبغض. آقا دین مگر چیزی جز محبت و کینه هست؟ محبت به خوبی ها، محبت به زیبایی ها، زیبایی ها در بعد اعمال، در بعد انسان ها، در بعد عقاید، در بعد آداب و رسوم، در بعد برنامه های فکری، در هر قسمتی محبت به اونها باید داشت و بغض و کینه نسبت به اونچه که زشت است و زشتی آفرین. دین حقیقتش همینه. پیغمبر خدا فرمود دین یعنی محبت. عجب اسلامی که وقت وقتی بخوان تعریفش کنن آورنده اون اسلام اینجور تعریفش میکنه که آقا دین یعنی محبت، این دین در بعد محبت نیاز به دیگران داره. یا ما یاد نگرفتیم برنامه های محبت اسلام رو، یا ما غافلیم از برنامه های محبت اسلام. عجب، یه عده‌ای هستن که فردای قیامت نه صراط میبینند، عرض بکنم نه جهنم میبینند، نه پای میزان میرند، نه حساب میشه از اونها، بی حساب از قبل که بلند میشن مثل که خدا دو تا بال به اونها میده، مستقیم میرن دم بهشت. هنوز مردم تو صف حساب هن، ملائکه بهشون میگن که من انتم، انتم انبیا، شما پیغمبرید که قبل همه آمدید بهشت، میگن نه. انتم اوسیا، شما جانشینان پیغمبران هستید، میگن خیر. پس شما کی هستید؟ خلق الله. الان دو صفن کدوم صف؟ دارن حساب بس بدن کدوم حساب؟ پای میزانن کدوم میزان؟ به مرساد گیر کردن، مرساد کجاست؟ پس شما کی هستید؟ دلتون رو از اونها باشین. آقا شما چیکار کردین که بی حساب دارین میرین بهش؟ یک کلمه جواب میدم، قالو نحب فی الله و نبغض فی الله. الله اکبر. ما هر که رو دوست داشتیم به خاطر خدا بود، و به هر چه محبت ورزیدیم به خاطر خدا بود، و هر چه بدمون اومد به خاطر خدا بود. زندگی ما رو دو کلمه تشخیص داد، دوستی برای خدا، دشمنی برای خدا. یه اساس زندگی ما بود. کتاب شریفیست به نام تعبیر الآیات الظاهره فی فواهر العزت الظاهره، اونجا در زیر همین آیه شریف ما کل نفس بما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین، در زیر این آیه مراجعه کنید. اونجا از امام عسکری سلام الله علیه حدیثی نقل فرموده که آقا یه عده هستن که در گروه عملشون نیستن، اصلا دیگه جسارت دیگه بده آقا چیکار کردین، حسابتون پاکه، راحت و آسوده است. چرا شما میرین چه جوابی اونجا آقا قضا میکنید؟ بعد میگه آقا چی داشتیم؟ میگه آقا یه پرس مثلا چرا کباب داشتیم، فرض کنید نوشابه داشتیم، که میدم ماست داشتیم، سالاد داشتیم، اینقدر میشه. میرید منظر یک کسی مهمانی، همین مقدار مواد غذایی رو مصرف میکنید، با شما حساب میکنن؟ بله؟ نه دیگه، حساب نه، چون محبت بوده، مهمانی بوده، دوستی و رفاقت. یه عده اینجا حساب کردن نماز بخونن که برن بهش، بعد از اون خوبا چی داشتی آقا جون؟ نماز داشتیم. چقدر نماز بوده اینقدر؟ روزه داشتیم. خب حجم فرق خوار میگه، حجم داشتیم، قرآن هم خوندیم، روزه هم رفتیم، خب تموم شد. بله آقا، نگاه به نامحرم هم داشتی بنویس، پشتر مردم غیبت کردن هم داشتی بنویس، دروغ هم داشتی، حقه هم داشتی، خلوغش هم داشتی، کلا سر مسلمان گذاشتن هم داشتی، اینا رو بنویس. بعد سبک سنگین میکنی ببینیم کدوم بیشتره. حساب بوده آقا دیگه، اینا چرا جوابی؟ حساب بوده، حساب بوده. یه عده اینجا اصلا توی مایه ها نبوده. خدا رحمت کن مرحوم آیت الله خونساری رو، رفتم خدمت رو با یک دوستان، دوست من از آقا پرسید آقا یه نصیحتی بفرمایید. تمود دو بعد من بهتون میگم روزهای جمعه سوره مؤمنون رو حتما بخونید، نماز رو اول وقت بخونید، نه برای اینکه چیزی بهتون بده، چون خدا دوست دارد. یه عده تو زندگیشون هر کاری کردن فقط به این فکر کردن که خدا خوشش میاد یا نه، اگه خدا دوست داره انجام بدیم به هیچی فکر نکردن. خب اینی که اینقدر متعالی بوده اندیشهش که فقط به محبت حق فکر کرده، حالا خدا بیاد تو گرمای محشر معطلش کنه، ابدا بی حساب بیرن بهش. بعدم دم در میگن شما کی هستین؟ میگن ما هر کیو خواستیم، هر چی خواستیم برای خدا خواستیم، از هر کی بده بود آمده برای خدا بوده. امام عسکری فرمود در یک کلمه خلاصه کنم، و هم شیعه تو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. آمد
محمد آل محمد و عجل
اینایی که اینجور دل به خدا سپردن شیعه. چی میخوام نتیجه بگیرم؟ میخوام نتیجه بگیرم تشیع واقعی امیر المؤمنین یعنی عالی ترین تز محبت، عالی ترین برنامه محبت. هر چی میخواد راستی محبت اظهار کنه به اون چه که لیاقت دارد برای اظهار محبت، دوستی اظهار کنه با اون که واقعا قابل دوستیست، باید به شیعه بشه. چرا؟ چون شیعه نمونه هایی برای دوستی معرفی کرده که من احبکم فقط احب الله. تو رفتی محبت به ماه و خورشید و گاو و گوسفند و شتر میورزی و اینا برای قداست دارن، فعل کن آقا. بیا تو عالم شیعه ببین شیعه به کی محبت داره، ببین شیعه به کی دلبستگی داره. اونم چه دلبستگی؟ دلبستگی که فرمود لو ضربت خیاشیمهم بالسیوف لما ظهروا عن محبتنا و ملاقتنا، اگه شمشیر و دمامشون بگذارن دوست داشتن میآمدن 7 نفر از خوارج. خوارج کسانی بودن که امیرالمؤمنین رو خارج از دین میدانستن، کافر میدونستن و خروج کردن علیه امیرالمؤمنین. به این جهت به اونها خوارج گفتن، چون خروج کردن علیه امیرالمؤمنین صلی الله علیه. اینا همیشه مسلح بودن، شمشیر داشتن، همش داشتن. هر وقت دستشون به یک شیعه میرسید و میتوانستن میکشتن. دیدم عبدالله ابن خبا داره از دور میاد، خودش پیاده است، زن باردارش که 9 ماهه هم بود سوار مکه است. از دور بهش گفتن که کی هستی؟ و عبدالله ابن خبا گفتن که ما تقول فی علی ابن ابی طالب، نظر درباره علی چیه؟ گفت من شیعه او هستم، علی او قبولم بکنه. گفتم بیا نزدیک. تو شیعه علی هستی؟ گفتم من. گفت بله. گفت درباره قصه حضرت حکمیت چی میگی؟ دعوا از دو جور شد دیگه. گفتن یا امیرالمومنین، اگر معاویه واقعا کافر بود خب میخواد بکشیش، چرا شما داور معین کردین؟ یه داور از طرف ما بره، یه داور از طرف اونا، بعدم کار اونجور بشه، اون بدبختی سر مادر بیاد، از دست اون مخواستم من رو بکشن. من شما نبودیم، من گفتم آقا چند دقیقه مهلت بدین، مالت جنگ را تمام خواهد کرد. شما ها دو مره گرفتین که آقا قرآن سر بهده کردن، حال خود تو آمده میدیه چرا اینجور؟ گفتن نه یا علی، اینا حرفه، تو کافر شدی، توبه کن تا قبول بکنی. اینا خوارجون دعوا، دعوای حکمیت بود، قصه داوری جنگ صفین. گفتن درباره حکمیت چی میگی؟ گفت هر چه امیرالمؤمنین علی انجام داد حق بود. زنش رو از مرکب پیاده کردن، اول پهلوی زن رو شکافتن، بچه رو بیرون آوردن، جلوی مادر سر بریدن، مادر غش کرد، مادر رو هم لگد زدن، دسترش رو از سرش جدا کردن، مادر هم بود. خود عبدالله خبا رو گرفتن رو به قبله مثل گوسفند، شمشیر رو گذاشتن، عرض بکنم همه شون هم قرآن حمایل داشتن، هر شون قرآن به گردن آویخته بودن، شمشیر رو گذاشتن بیخ گلوی عبدالله که ببرن، دیگران صداشون در اومد که فقط تو به این فیض برسی. او خیلی خوب، من دستم روی کار میذارم، شما دست هاتون را روی دست من با هم دیگه میبریم. 7 دست روی هم مجتمع شد، چاقو رو گرفت، فشار به گلو، همه با هم گفتن الله اکبر، چاقو رو برد به جرم محبت امیرالمؤمنین، سر از سر عبدالله خوا جدا کرد، زنش رو هم کشت، بچهش هم کشت و دست از غیبش برنداشت. والله لو ضربت خياشيمهم بالسيوف لما زاروا عن محبتنا وملاقاتنا. همین امام صادق علیه السلام فرمود که یه عده دیگه هستن که اگه امتحانشون بکنیم یه دونهشون تر غربال نمیمونه، همشون دروغ میگن، ولی خدا رو شکر کنیم امتحانتون نمیکنیم. کیا دروغ میگن و کیا اگه شمشیر بذارن رو دماغشون دست از عهد بیت برنمیدارن؟ اونایی که راستی اهل محبت هر اونجوریان، اونایی که در محبتشون ناقصن، دل به چیزی که بستن بهتر کنن. پس تشیع تز محبته، تشیع مکتب محبته، تشیع آرمان محبته، تشیع ایده محبته، تشیع راه و رسم محبته. انسان برای ارضاء بعد محبت و روحیات محبتش نیازی نداره بشه دیگه رو به دیگران بیاره، که من بخواد بره بشه پیری، بشه هندویی، بشه سیکی، بشه مرتازی، که بخواد محبتش ارضا بشه. شیطون گفت یه کاری میکنن اینا براشون این شطور قداست داشته باشه. الله اکبر، وقت فرداشت بر این قضیه بیشتر حرف میزنن. خب دیگه بریم توی یک عالم دیگه. ای راستی ما اونجوری هستیم که اگر ریز ریزمون کنند دست از اهل بیت بر نداریم. همه آمدن با امیرالمؤمنین بیعت کردن، همه هم گفتن که اصبحت و امسیت مولا کل مؤمنین و مؤمنه. پیغمبر خدا از دنیا رفت، بعد کار جور دیگه شد، کسی دیگه اومد در رزقات قرار گرفت، آبا از آسیا افتاد، دوست ها از دشمن ها سوا شدند، کار به کجا رسید؟ این رو اوزنش از من دوبار خونده باشم. بنابراین توی فاطمی قبلی هم گفتم، یک بار دیگه آنه میخوام بگم، نمیدونم اونجا گفتم نگفتم، واقعا سوزناکه، واقعا سوزناکه. آب بنی هاشم کم نبودن، بنی هاشم کم نبودن، قوم و خیش های امیرالمؤمنین و حضرت زهرا کم نبودن، حالا به دیگران کار نداریم، اینا کم نبودن، خیلی بودن. ولی ببینید آقا، چون محبتشون به امیرالمؤمنین کامل نبود، همونا که دست بیعت باعث شدن، چون محبتشون به حضرت زهرا سلام الله علیها و خاتم الانبیاء و اهل بیت پیغمبر کامل نبود، چیکار کردن؟ بلکه محبتشون به دیگران کامل بود، محبتشون به جفت و طاغوت کامل بود، محبتشون به شیطان و به لات و عزا کامل بود. چه کردن آقا؟ کار به جایی رسید، بعد از اون حادثه عرض شود سیاه و میشوم تاریخ انسانیت، یعنی حادثه آتش زدن خواهی امیرالمؤمنین کرام الله علیه، صدیقه کبری محدث قمی تو بیت الاحزان نوشته صدیقه کبری میامد در قبرستان احد کنار قبر حضرت حمزه. حضرت حمزه از اون شخصیت های قوی که در دفاع از پیغمبر بود، خیلی قوی بود صلوات الله علیه. پیغمبر فرمود عمی حمزه اسد الله و اسد رسول، حمزه عموی من اسد الله هست، اسد رسول هست، سید الشهدا لقبش داد پیغمبر، سید الشهدا اولین و آخرین، تا ابی عبدالله علیه السلام شهید شد و دیگه به حضرت سید الشهدا گفتن. حمزه خیلی مهم بود، جعفر هم خیلی مهم، یعنی برادر امیرالمؤمنین جعفر طیار سلام الله علیه، اینقدر مهم بود که وقتی مسلمان ها از رد رفتن به حبشه برگشتن و از رد همزمان جنگی هم انجام شده بود، پیروز شده بودن برگشتن، پیغمبر گفت به کدوم بیر از این دو خبر بیشتر خوشحال بشم، به پیروزی مسلمان ها یا به آمدن جعفر؟ اینقدر جعفر مهم بود، خیلی مهم بود. درست خب جعفر طیار در یکی از جنگ ها از دنیا رفت، دو دستش رو قطع کردن، حضرت حمزه هم که در جنگ احد از دنیا رو و شهید شد. درست اینا همش در زمان پیغمبر بود. بعد پیغمبر از دنیا رفت، وقتی این قصه اتفاق افتاد پشت در دیگه نه جعفر وجود داشت و نه حمزه، باقی بنی هاشم که بودن، دختر پیغمبر هیچ کس رو نداشت. غریب غریب آمد کنار قبر عموش حمزه، عبارت اینه: عمو جان اگر شما می بودی یا اگر عمو جعفر می بود چی جرأت می کرد در به پهلوی من بزنه؟ چی جرأت می کرد اینجور به من جسارت بکنه؟ این من گفتم نه برای قصه در و قصه پهلو، گفتم که فقط بر غربت فاطمه امشب گریه کنی.
فقط
بعد بگم دو چیز رو زمین افتاد، یکی گوشواره فاطمه بود، یکی هم خود حضرت. خدای نازدان ایم اصل آشورا، خب بندم خیمه ها ایستاده بودم، نگاه می کردم دیدم یه مش از سوار رو بدن شهدا می تازم، داشتم دنبال عمم می گشتم اگه به من حمله کنه به عمم بلا ببرم، چون دیدم با نیزه به سینه یه درها حمله می کنه، یه زنها هی به هم فنا می برن، داد می زنن و جزایا یا همینجور که داشتم دنبال عمم می گشتم چشمش به من افتاد، اصبو به طرف من گردون تا به من رسید، با کعبه نیزه چنان به سینه من زد که دیگه چیزی نفهمیدم، وقتی به اوش اومدم دیدم یه خانومی زرمو به زانوش گذاریده، قطرات عشقش رو صورتم میچکه، چشممو باز کردم دیدم عمم زینب برا سرم نشسته، خدا فرمود باشو ببینیم چی بر سر برادر بیمار زین العابدین آوردن، حالا میخواد زنجه بزنی، گم اومدیم تو خیمه، حضرت رو سجاده نشسته بودن، سجاده رو چنان از زیر پای حضرت کشیده بودن، حضرت به صورت به زمین افتاده بود و غش کرده بود، صدای زجه امم بلند شد، یادگار برادرم حسین، بازوهای حضرت رو گرفت امم نشد، به حوشش عبور، او به ما نگاه میکرد گریه میکرد، ما به او نگاه میکردیم گریه میکردیم، بگم یا نه زین العابدین وقتی نگاه کرد چه دید؟ شیخ مفید نوشته هم دیگه نگاه کرد دید هیچ کدوم از این دو مخدره چیزی به سر نداره، Yeah. هممون عنایت بفرما. خدا هر چه غیر از محبت امام زمان از دل ما بیرون بری، قلب نازنین آن حضرت و از ما و مجلس ما و توسل ما و مطالب ما راضی بفرما. حوائج امام زمانمون رو فوق رغبتش برآور، حوائج دوستان امام زمان مخصوصا جمع حاضر مرد و زن، هر گهر حاجتی در نظر داره خدا مادی و معنوی حاجتش رو روا فرما. مرزای شیعه منظورین ملزم زین امراض جسمی و روحی هممون و شفا و مرحمت فرما. خدا ثواب و روح و بشارتی از این مجلس نثار اموات شیعه اموات این جمع و این خانواده بفرما. تا آن لحظه که جان برای ما مقدر فرمودی به دست نورانی امام زمان روزی حلال واسه طیب هم به ما مرحمت فرما. هر وردگارا در نفس ما تا قیامت دشمن علی و آل علی قرار مده. این قلیل عرض ادب و ارادت به امضای نورانی حضرت زهرا به حضور به ولای جان جهان امیر المؤمنین علی ارواح من سما لتراب اقدام الفدا و به بغض دشمنانش حسن عاقبت به هممون مرحمت فرما. بالنبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.